هفت شب در ایران است و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. در شامگاه سه شنبه در کنار شما هستیم. این سه شنبه روزی بود که گره خورده بود با یکی از مسائلی که بسیار مورد توجه شنوندگان ماست و نیمی از جمعیت ایران، یعنی مسئله زنان و مسئله پوشش اجباری حجاب که البته در تقویم رسمی از اون یاد میشه با نام روز حجاب و عفاف و بسیاری اون رو یک روز به هر حال پوشش اجباری ازش نام میبرند، اونهایی که به هر حال منتقد این شرایط هستند. محمد زرقامی هستم، میزبان شما، و در این مجله شامگاهی به این مسئله بیشتر خواهیم پرداخت اگر با ما همراه بمونید. پیش از هر چیز سراغی بگیریم از تازه ترین خبرها با فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه بازداشت اخیر منتقدان سرشناس را بخشی از روند جدیدی از سرکوب مخالفت مسالمت آمیز عنوان کرده است. بنابر این بیانیه، همزمان با بدتر شدن شرایط اقتصادی و بنبست ظاهری در احیای برجام، این سرکوب ها با هدف ایجاد مانع بر سر بروز عصبانیت مردمی از ناکامی های گسترده دولتی رخ می‌دهد. این بیانیه پس از بازداشت محمد رسولوف، مصطفی آل احمد و جعفر پناهی از چهره‌های شناخته شده سینمای ایران و نیز مصطفی تاج‌زاده از فعالان سیاسی اصلاح طلب و شماری از خانواده‌های قربانیان سرکوب و خشونت در ایران صادر شده است. این سازمان از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است که سرکوب علیه مخالفت را پایان دهند و افراد بازداشت شده به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و انتقاد از حکومت را آزاد کنند. کارزار گسترده فعالان مدنی و مخالفان حجاب اجباری تحت عنوان حجاب بی حجاب از امروز در شبکه‌های اجتماعی و اماکن عمومی آغاز شده است. این کارزار در مخالفت با پوشش مورد تایید جمهوری اسلامی و برخوردهای خشونتباری است که از سوی حاکمیت علیه زنان مخالف حجاب اجباری صورت می‌گیرد. و همونطور که محمد زرقامی اشاره کرد، در این برنامه بیشتر در این مورد خواهید شنید. در خبر دیگر، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه در واکنش به سخنان جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا در زمینه ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه در جهت استفاده در جنگ اوکراین گفت سابقه همکاری‌های تهران و مسکو در زمینه فناوری‌های نوین به بیش از جنگ اوکراین باز می‌گردد. این مقام وزارت خارجه جمهوری اسلامی بدون تایید یا تکذیب اظهارات مقام‌های آمریکایی گفت در این زمینه هیچ تحول خاصی صورت نگرفته است. جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا روز دوشنبه به خبرنگاران گفت ایالات متحده معتقد است که ایران در حال آماده شدن برای ارائه بیش از 100 تا هواپیمای بدون سرنشین به روسیه است.
Our information indicates that the Iranian government is preparing to provide Russia with up to several hundred UAVs.
به گفته آقای سالیوان، این پهپادها قابلیت حمل تسلیحات نظامی دارند و ایران در حال آماده شدن برای آموزش نیروهای روسی برای استفاده از این ابزار است. به گفته مشاور امنیت ملی کاخ سفید، این پهپادهای ایرانی پیشتر در واقع در نبرد حوثی‌های یمن علیه عربستان سعودی استفاده شده بود. در خبر دیگر، خبرگزاری فارس روز سه‌شنبه از بازداشت رئیس شورای شهر خرمشهر به اتهام فساد مالی خبر داد. به گفته فاخر باوی، دادستان خرمشهر پرونده نامبرده در شعب بازپرسی اهواز مفتوح است. خبرگزاری موج همچنین از بازداشت دو نفر از کارمندان شهرداری خرمشهر توسط نیروهای امنیتی خبر داده و تاکید می‌کند که شمار بازداشتی‌های مرتبط با این پرونده در روزهای آینده افزایش خواهد یافت. بازداشت رئیس شورای شهر خرمشهر در حالی صورت گرفته که پیشتر شهردار سابق خرمشهر نیز بازداشت شده بود. آقای زرقامی،
سپاس از شما که تازه ترین خبرها رو آقای قویمی برای شنونده همون بازگو کردید. و اما بریم سراغ مجله شامگاهیمون در ادامه. در این شامگاه خواهید شنید حجاب بی حجاب با سپیده بهکام. از برخوردهای سلبی تا توصیه به ترویج ایجابی و عقلانی حجاب با مهرنگیز کار، موج دستگیری معترضان و منتقدان در گزارشی از کیانوش فرید و نگاهی خواهیم کرد به تحولات اوکراین با آنا رایسکایا. همچنین از سفر جو بایدن به خاورمیانه خواهید شنید با ایلیا جزائری و برای شما مطالب علمی هم داریم که اگر با ما همراه بمونید در ادامه برنامه براتون میگم که به نوعی شگفتانه ای هم باشه. خوش اومدید به مجله شامگاهی ما 00420221122113 رو یک بار دیگه جا داره که بگم اگر در ساعت پیش این شماره تماس رو یادداشت نکردید فرصت این رو داشته باشید که پیام‌های خودتون رو برای ما ارسال کنید. می‌خوایم نگاهی بکنیم به 21 تیر ماه، روزی که در تقویم رسمی دولتی روز حجاب و عفاف نامیده شده و در همین ارتباط منتقدان این روز کارزاری رو در شبکه‌های اجتماعی به راه انداختند با عنوان حجاب بی حجاب. به هر حال همراه میشیم با سپیده بهکام تا بیشتر برامون بگه از این کارزار شبکه‌های اجتماعی که به هر حال چه اتفاقاتی رخ داده.
محمد، از پیش از امروز به هر حال بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده بودند که این روز رو به خیابان‌ها خواهند اومد و در اعتراض به حقی که در واقع حق مسلم اونها هست و انتخاب نوع پوشششون که جمهوری اسلامی از اونها در واقع گرفته اعتراض میکنند و به خیابان ها میان. بسیاری از این زنان ویدیوهای خودشون رو در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردن که در اون ویدیوها نشون بوده که اکثرا در شهرهای مختلف در خیابان‌های شلوغ شال‌های روسری‌های خودشون رو برداشتن و به حجاب اجباری به گفته خودشون نگفتن. این در هر حال همونطور که گفتم واکنشی هست به اجبار در انتخاب پوشش، خواسته که بخش زیادی از جمعیت ایران به هر حال 43 ساله از بعد از آمدن دولت جمهوری اسلامی دنبال اون هستن و ارتباطی هم به مسئله دین و اسلام نداره. نامگذاری روز 21 تیر از جمهوری اسلامی به هر حال به عنوان روز حجاب و عفاف برای سرکوب حقوق زنان در واقع بسیاری از منتقدان میگن که شکل گرفته و در اعتراض به این روز هم بسیاری به هر حال دیدیم که از مخالفان بیانیه صادر کردن و گفتن که مخالف با این روز هستن. شهرهای مختلف من میتونم نام ببرم، ویدیوهای منتشر شده در اونها از جمله تهران، صابه، کرمانشاه، رامسر که گفتم خانم ها یا حالا با هم یا به شکل تنهایی نشون میدن که دوست ندارن که این نوع پوشش رو انتخاب بکنن. یکی از کاربرها ویدیوی منتشر کرده و گفته که یعنی داره اون داره میگه که من همیشه شال سرم بوده و معمولا نمیذاشتم بیفته ولی امروز این رو کنار گذاشتم تا بگم که این به انتخاب خودم نبوده که این کارو میکردم. یکی دیگر هم از مخالفان حجاب اجباری گفته که من یک بی حجاب هستم، حاضر نیستم این به گفته او در واقع لعنتی روی سرم بمونه. جالبه که بعضی مردها هم به این کارزار نبه حجاب اجباری و حجاب بی حجاب پیوستن و گفتن که امروز به خیابان ها آمدن که از حق زنان دفاع بکنن. شاهزاده رضا پهلوی هم پیامی داده بود دیروز با اشاره به مبارزه 43 ساله زنان ایران برای پس گرفتن حق بدیهی و اولیه‌شون به ویژه آزادی پوشش، تاکید کرده بود که مردان ایران هم باید دوشادوش زنان در صفحه اول این مبارزه باشن. محمد،
سپاسگزارم. سپید، نکته دیگه هست خیلی کوتاه بخوای اشاره بکنی؟
نکته دیگه خب که نکته زیاده محمد، من هنوز چیزی نگفتم ولی اینو بگم که از روز گذشته بسیار از افراد اس ام اس هایی دریافت کردن از طرف وزارت اطلاعات که به اونها گفته شده که در هیچ اعتراضی برای حمایت از آزادی و حقوق زنان شرکت نکنند. برخی هم پیامکهایی دریافت کردن از وزارت اطلاعات با این مضمون که شماره تلفن شما به گفته وزارت اطلاعات با سامانه های اغتشاشگر ضد انقلاب در فضای مجازی در ارتباط و طبق قانونی که حالا مشخصی کدوم قانون هست در واقع جرم و باهاتون برخورد میشه. برخی از خانواده های معترضانی هم که در اعتراضات آبان 98 توسط نیروهای جمهوری اسلامی کشته شده بودند، چند روز گذشته به این کارزار حجاب بی حجاب پیوسته بودند که توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
ممنون از تو سفیده که با ما همراه بودی. اما در شبکه‌های اجتماعی هم برای ما نوشته هایی داشتین شما، و حسین مهدی زاده نوشته واقعا دولت و حکومت چه کار میتونه بکنه وقتی همه با هم یه روز بی حجاب بیان بیرون؟ پیروی نکردن از حجاب گذاشتن فقط معنیش این نیست که اونا مخالف حجابن، معنیش اینه که نباید زیر بار زور رفت. لیلا رزمی مینویسه خطاب به دخترانی که روسریشون رو برداشتن در ویدیوها، عزیزم روسری سر کنی، به ظلم و گرونی اعتراض کنی بازده بهتری داره، شما دارین نخواسته به خواسته آخوندا دامن میزنید. دقیقاً اینا میخوان حواس جوونا رو از اصل موضوع پرت کنن. و برای ما افسانه مینویسه دولت با سرمایه گذاری رو حجاب از جریمه ها سود کلان میبره، من منبع درآمد نمیشم. حجاب بی حجاب، همین هشتگی که ترند هم شده. اما ادامه میدیم همین مسیر رو و در همین موضوع باقی میمونیم. همراه میشیم با مهرنگیز کار، حقوقدان در واشنگتن، تا بیشتر صحبت کنیم. خانم کار بهتون سلام میکنم. نظر شنونده های ما رو هم شنیدید، به هر حال نظرات بسیار متفاوته. برخی میگن که از اساس اصلا مطرح کردن چنین موضوعی بیشتر دامن زدن به اینه که انحراف ایجاد کنن در افکار عمومی با توجه به مسائل و مشکلات بسیار زیادی که در جامعه ایران الان فوران داره میکنه. نظر شما چیه؟ آیا این یک خواسته اساسیه یا اینکه به نوعی حکومت داره ازش استفاده ابزاری میکنه برای انحراف افکار عمومی؟
منم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگانتون. ببینید از چند زاویه میشه این موضوع رو نگاه کرد، برای اینکه این هجوم و یورش که در این چند روزه اتفاق افتاده خیلی وسیعه، به اندازه وسیعه که داره در جامعه مشکلات زیادتری هم به وجود میاره، به این معنی که مردانی رو که صاحب مقام هستن، منصب هستند، دارای مسئولیت های مدیریتی هستند، اینها رو هم داره درگیر میکنه، برای اینکه اگر که اینا کنترل نکنن حجاب رو ممکنه که خودشون بیکار بشن. پس میبینیم که این بار فرق میکنه برخوردی که داره حکومت جمهوری اسلامی میکنه با مسئله حجاب. اون برخوردی که آغاز شد در سال 1357 یه برخورد خاصی بود که اصل قرار داد، حجاب اجباری رو اصل قرار داد برای جمهوری اسلامی، و بعد از اون دیگه استفاده ابزاری واقعا شد. هر وقت که جامعه خیلی پریشان بود و گرفتاری های زیادی پیدا می کرد که حکومت نمی تونست این گرفتاری ها رو رفع بکنه، حتما استفاده میکرد و تعداد گشت ها زیاد میشد، تعداد دستگیری ها زیاد میشد، هجوم بردن به خونه هایی که درش مهمانی بود زیاد میشد. من با این هم موافقم که یه مقدار انگیزه های اقتصادی هم در موضوع احساس میشه، هم جریمه ها و هم اینکه بسیاری رو سر کار گذاشته جمهوری اسلامی، یعنی اینها توانستن با اینکه بی سواد هستن، کم سواد هستن، هیچ گونه تخصصی ندارن، از اول انقلاب اینها رو برای بازرسی بدنی، بازرسی حجاب، نظارت بر حجاب، اینها رو بهشون شغل دادن و خود اینها الان یه نیروی هستن که اگر بیکار بشن مشکلات جمهوری اسلامی بیشتر میشه. در حال حاضر همه میدونن که جمهوری اسلامی در محاصره انواع بحران هاست که خودش به وجود آورده، و چون اساسا اراده نداره، علاقه نداره که این بحران ها رو تضعیف بکنه یا اینکه وضعیت مردم و معیشت مردم رو بهتر بکنه، به نظر میرسه این بار فقط منظورش همینه که موضوع حجاب رو خبر اول تبدیل کنه به خبر اول،
تیتر یکش بکنه به نوعی. خانم
خبر اول برای مخصوصا در فضای مجازی که خیلی نگرانشه و آقای خامنه ای بسیار از این فضا ترسیده و به نظر میاد.
بله. خانم کار میخوام یه موضوع دیگر رو هم باهاتون در میون بگذارم چون به نظرم بی ارتباط نیست. همونطوری که میدونیم خب جمهوری اسلامی در مسئله حجاب اجباری همیشه استناد کرده به موضوعی که در گذشته اتفاق افتاده و اون کشف حجاب و داستانهای اون رو به میون کشیده. برخی از کاربرانی که به نوعی نزدیک تفکرشون حالا به جمهوری اسلامی اعتقاد دارن، مثل این کاربرمون شیراز که نوشته اگه حجاب و پوشش اجباری نیست و اختیاریه پس چرا اصرار برای بیهجابی میکنید، نشونه به اون یعنی داره به اونهایی میگه که حالا تصاویری میگیرند از کشف حجاب یا بیهجاب بودن و در شبکه‌های اجتماعی قرار میدن. واقعا میشه این دو موضوع رو اینگونه نگاه کرد یا به هر حال هر دو موضوع به هر حال مضمون هستن از نقطه نظری؟
ببینید از یه زاویه خب همیشه گفته شده که هر آنچه که مربوط به سلیقه و آزادی های مردم برای پوشش باشه، برای زندگی خصوصیشون باشه، اگر که مواجه بشه با سرنیزه حکومت خب این قابل سرزنشه. ولی در دو شرایط زمانی ما داریم صحبت میکنیم و یادمون باشه که اگر کشف حجابی در زمان رضا شاه اتفاق افتاد، اون کشف حجاب به دنبالش اشتغال زنان بود، باز شدن دانشگاه ها در برابر زنان بود و از طرف دیگه بسیار زود بعد از چند سال اون زور و اجباری که روی موضوع بود تمام شد و وقتی که محمد رضا شاه به سلطنت رسید اساسا اون فرمان لغو شد و وقتی فرمان لغو شد تازه بعد از 6 سال که اون فرمان ظاهرا اجرایی میشد متوجه شدند به هر حال کسانی که نظارت میکنن، نگاه میکنن، تحقیق میکنن که تعداد زیادی از زنان ایرانی خودشون دیگه قبول نکردن حجابو. پس بنابراین این زور و فشار همواره روی اونا نبوده، دو یک مقطع زمانی کوتاهی بوده و بعد از اون خود این آقایون مجتهدین و ملاها شوکه شدن برای اینکه دیدن که اون فرمان در عمل لغو شد ولی زنان بسیاری دیگه قبول نکردن که حجاب رو سرشون کنن و از اونجا بود که یک جمعیتی به وجود اومد در ایران که این جمعیت دیگه جمعیت بی‌حجاب بود. به همین دلیل که پیشینه داره این موضوع در تاریخ ایران، اهم از این که سرزنش بشه این تصمیم رضا شاه پهلوی یا نشه، اون چه ازش نتیجه گرفته شد یک نوعی آزادی برای زن بود که رفتنش رو به دانشگاه و باز شدن فضای اشتغال رو در اون زمانی که همه چیز بسته بود روی زنان، اینها همه رو ممکن کرد. و در حالی که در این شرایط درست نقطه مقابل اون یکی شرایط ما داریم میبینیم هدف و نیت اینه که زنها خانه نشین بشن.
پس نمیشه گفت که هر دو حرکت مذموم بوده، چون به هر حال در یکی میزانی روشنایی وجود داشته و
حالا... بله در یکی یک هدفی وجود داشته که این جامعه رو ببره به طرف یک تجددگرایی و حالا چون امکانش نبوده که به صورت خیلی راحت این اتفاق بیفته، خب حالا رضا شاه هم که یه مقدار زیادی تحت تاثیر آتاتورک هم قرار گرفته بود تصمیم گرفته که این شکل این جامعه رو تغییر بده، یعنی شکلی رو که خیلی ارتجاعی بوده در زمان خودش بلد. تغییر بده. ولی اون تغییر منجر شده به اشتغال زنان، منجر شده به توسعه و رشد زنان و زندگی زنان
تغییراتی رو در جامعه باعث شده. خانم کار ازتون سپاسگزارم که با ما همراه بودید در واشنگتن، حقوقدان، و نگاهی کردیم به 21 تیر ماه، روزی که درش به سر میبریم و روزی هست که از اون به عنوان حجاب و عفاف در تقویم رسمی دولتی نام برده شده. خانم لیلا رستمی برای ما نوشته تا وقتی که شالمون رو توی خونه نذاشتیم و بدون شال و روسری تو خیابون نرفتیم این کارزار به جایی نمیرسه، تا وقتی که شال و روسری دور گردنمون هست با همون میبخشید خفمون میکنن، خفتون میکنن، یا یک کار رو انجام نده یا درست انجام بده. و البته سالار برای ما مینویسه به جای حجاب چشم بند رو برای مردهایی که با دیدن دو تار مو حالشون بد میشه اجباری کنید. همچنان همراه ما هستید، یک رفت و برگشت رادیویی میکنیم و ادامه میدیم مجله شانگهای رو.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
سازمان دیدبان حقوق بشر بیانیه‌ای منتشر کرده. در بیانیه خودش گفته که موج تازه بازداشت‌ها در ایران پس از آنچه که این سازمان بنبست در احیای توافق برجام نامیده و با هدف ایجاد مانع بر سر بروز عصبانیت شهروندان از ناکامی‌های گسترده دولتی رخ میده انجام گرفته. کیانوش فرید بیشتر برامون میگه.
دستگیری پشت دستگیری، بازداشت پشت بازداشت، سرکوب و بگیر و ببند که گویا انتها ندارد. از هنرمندان گرفته تا معلمها، کارگران و خانواده‌های دادخواه تا فعالان اجتماعی و سیاسی، حالا هم خبر بازداشت جعفر پناهی. به دنبال موج دستگیری‌ها روز دوشنبه 20 تیر ماه جعفر پناهی، کارگردان شناخته شده سینمای ایران، نیز در جریان پیگیری پرونده محمد رسولوف و مصطفی آل احمد خود نیز بازداشت شد. محمد رسولوف و مصطفی آل احمد دو کارگردان سینما روز جمعه 17 تیر ماه به بهانه امضای بیانیه تفنگت را زمین بگذار توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. و به دنبال آن جعفر پناهی که همراه با گروهی از سینماگران برای پیگیری بازداشت این دو نفر به دادسرای زندان اوین مراجعه کرده بود، هنگام خروج از دادسرا بازداشت شد. مسئولان زندان به او گفتند حالا قرار است حکم 6 سال زندانی که 13 سال پیش صادر شده اجرا شود. طاهره سعیدی همسر جعفر پناهی نیز در گفتگو با رادیو فردا تأکید کرد که این نوع بازداشت یک نوع گروگانگیری است.
ممنوعیت‌های کاری، سفری و نوشتاری داره اجرا میشه. 20 سال محرومیت و ممنوعیت داشته. زندانش اصلا نکرده بودن که خب الان گروگانگیریه دیگه. حدم توی همچین میتینگی بیان این کار بکنم.
جعفر پناهی فیلمساز منتقدی است که به دنبال جریانات انتخابات 88 دوبار دستگیر شد. او بر اساس حکم دادگاه به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به 6 سال حبس تعزیری و 20 سال محرومیت از فیلمسازی، 20 سال محرومیت از فیلمنامه نویسی، 20 سال محرومیت از سفر به خارج از ایران و 20 سال ممنوعیت از هر نوع مصاحبه با رسانه‌ها و مطبوعات داخلی و خارجی محکوم شد. صدرا عبداللهی تهیه کننده سینما و فعال اجتماعی مدنی در گفتگو با رادیو فردا درباره بازداشت هنرمندان.
مسئله فکره، مسئله اندیشیدنه. ما چطور میتونیم از یه فیلمساز بخوایم یا به یه نویسنده بگیم که در این موضوع فکر کن، کنش داشته باش، در این موضوع کنش نداشته باش؟ محدود کردن به این شکل و سانسور کردن آدم ها برخورد با این افراد به این شکل فقط میتونه روابط ملت و حاکمیت رو بیشتر شکاف بندازه، چون همیشه کنشگرا هستن که حد فاصله ملت و حاکمیت میتونن حرف بزنن، بشنون و به هر صورت مراوده داشته باشن. وقتی این آدم ها هم دستگیر میشن چه چیزی میمونه تو این وسط؟ و پس ما باید منتظر هر اتفاقی بمونیم.
جشنواره فیلم کن نیز روز دوشنبه 20 تیر ماه با صدور بیانیه شدیداللحنی، بازداشت جعفر پناهی و محمد رسولوف و مصطفی آل احمد سینماگران ایرانی را موج شدید سرکوب هنرمندان در ایران خواند و آن را محکوم کرد و خواستار آزادی آنها شد. اما بازداشت جعفر پناهی تنها خبر مهم روز 20 تیر ماه نبود. بر اساس منابع خبری، ماموران امنیتی به خانه برخی از خانواده‌های دادخواه آبان حمله و تعدادی را هم بازداشت کردند. از جمله با شکستن قفل در خانه ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری، از کشته شدگان آبان 98 او را دستگیر و به مکان نامعلومی بردند. خبر دستگیری مرداد بختیاری، عموی پویای بختیاری نیز منتشر شده است. علاوه بر این دو، به گزارش حساب کاربری 1500 تصویر در توییتر، سعید دامبر، برادر وحید دامبر، از دیگر جان باختگان اعتراضات آبان 98 نیز در 20 تیر ماه بازداشت شد. بر اساس این گزارش، ماموران امنیتی در جریان بازداشت آقای دامبر، مادر او را نیز مورد ضرب و شتم قرار دادند.
کیانوش فرید گزارش میداد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفته که ایران قراره برای جنگ اوکراین به روسیه پهپاد بده. این مسائل رو جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، مطرح کرده که آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا، نگاهی داشته به این صحبت ها.
مشاور امنیت ملی کاخ سفید اعلام کرد بر اساس یافته های نهادهای اطلاعاتی آمریکا، روسیه از ایران خواسته صدها هواپیمای بدون سرنشین به این کشور تحویل دهد تا در جنگ علیه اوکراین از آن استفاده کند. جک سالیوان که در آستانه سفر رئیس جمهور آمریکا به عربستان سعودی و اسرائیل با خبرنگاران گفتگو می‌کرد، یادآور شد ایران پهپادهای مشابهی را در اختیار متحدان منطقه‌ایش گذاشته و اکنون که به گفته وی روسیه بسیاری از تسلیحات خود را در اوکراین از دست داده، حکومت ایران قصد دارد صدها هواپیمای بدون سرنشین از جمله پهپادهای دارای قابلیت حمل تسلیحات نظامی را در یک بازه زمانی کوتاه تحویل روسیه دهد. او افزود بر اساس اطلاعات آمریکا، ایران از همین ماه جاری برای آموزش نیروهای روس جهت استفاده از این پهپادها آماده می شود. مشاور امنیت ملی کاخ سفید می گوید مشخص نیست آیا ایران تکنون هیچ پهپاد تحویل روسیه داده یا نه. گزارش ها هاکیست پروازهای هواپیماهای ترابری نظامی ایران به مقصد روسیه در ماه های پس از آغاز تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین به طور بی سابقه افزایش یافته. هیچ اطلاع رسمی درباره بار منتقل شده منتشر نشده. میخائیل ساموس، کارشناس مسائل نظامی، ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه را بعید نمیداند.
نمیتوانیم بدون جزئیات توافق احتمالی را تحلیل کنیم، اما دلیل این همکاری روشن است. تولید پهپاد یکی از ضعیف‌ترین حوزه‌های صنعت دفاعی روسیه است و هرچند مسکو از سال 2009 به دنبال فناوری اسرائیلی برای تولید هواپیماهای بدون سرنشین بود، اما توجه مقامات روس به این حوزه صرفاً پس از جنگ 44 روزه قره‌باغ و مشاهده قابلیت‌های بیرقدار ترکی جدی شد. در مقابل ایران از سالها پیش، حتی قبل از انقلاب اسلامی، هواپیماهای بدون سرنشین می‌ساخت و در سالهای اخیر در جنگ‌های نیابتی خود، چه از طریق حزب الله و چه حوثی‌های یمن، فرصت داشته کارایی این پهپادها را علیه سیستم‌های دفاعی آمریکا و اسرائیل بیازماید. بعید نیست بسیاری از دستاوردها غلوآمیز مطرح شده باشد. اما می‌دانیم ایران پهپادهای خود را به متحدانش در آفریقا و آمریکای لاتین صادر کرده و حتی توانست کارخانه تولید پهپاد را در تاجیکستان نیز راه اندازی کند. اما آیا ایران می‌تواند صدها پهپاد مجهز به مهمات هدایت شونده، آن هم در اسرع وقت، به روسیه تحویل دهد؟ فعلا سوالات بسیار بیشتر از اطلاعات در اختیار ما است. آنچه با اطمینان می‌دانیم ادعای قدرتمندی ارتش روسیه بزرگنمایی شده. ممکن است احتیاج ایران به خرید سلاح از روسیه نیز بزرگنمایی باشد.
ماه گذشته یوری باریسف، معاون نخست وزیر روسیه که مسئول صنایع دفاعی این کشور است، از آن کرد روسیه دیر به فکر تولید هواپیماهای بدون سرنشین افتاد و به گفته وی تولید پهپاد به مقدار مورد نیاز آنی نخواهد بود. یوری لامین، کارشناس نظامی روس، در پیامی که بی برای رادیو فردا ابراز اطمینان کرد ایران از توانمندی کافی برای جبران این ضعف ارتش روسیه برخوردار است.
ما دقیقا نمیدانیم از چه نوع پهپادهای ایرانی به روسیه تحویل می شود. ایران در مقیاس قابل توجه انواع هواپیماهای بدون سرنشین تولید می کند و بدون ضربه به امنیت و توان دفاعی خود می تواند نیازهای روسیه به پهپادهای کوچک جاسوسی و یا پهپادهای کامیکادزه را تأمین کند. نمی دانم کارخانه ایرانی در تاجیکستان چه نقشی در این معاملات خواهد داشت. پیشتر گزارش شده بود صرفاً مدل‌های ساده‌ای مانند ابابیل 2 در آنجا تولید خواهد شد.
ایران همواره برای میانجیگری بین مسکو و کیف اعلام آمادگی و تأکید کرده مخالف جنگ است. اواسط بهار وزیر خارجه اوکراین اعلام کرد همتای ایرانیش گزارش‌ها درباره ارسال سلاح به مسکو برای استفاده در جنگ علیه اوکراین را تکذیب کرده بود. اما سه‌شنبه ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، بدون اینکه اظهارات مشاور امنیت ملی کاخ سفید را تایید یا تکذیب کند، به خبرنگاران گفت سابقه همکاری بین ایران و روسیه در حوزه برخی فناوری‌های نوین به پیش از آغاز جنگ در اوکراین باز می‌گردد و هیچ تحول خاصی در این ارتباط رخ نداده. همزمان با این اظهارات سخنگوی کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، هفته آینده برای شرکت در اجلاس روند استانه پیرامون سوریه و دیدارهای دو جانبه با رؤسای جمهور ترکیه و ایران به تهران سفر خواهد کرد. آن رئیسکه رادیو فردا.
و حالا میرسیم به یک سفر که بسیار دربارش داره صحبت میشه، اون هم سفر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه است که واکنش های بسیاری رو حتی در بین مقام های رسمی جمهوری اسلامی داشته این سفر در شرایط فعلی. بیشتر بشنویم در گزارشی که ایلیا جزائری تهیه کرده.
در آستانه سفر خاورمیانه ای جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گمانه‌زنی‌های بسیاری درباره اهداف این سفر مطرح شده است. آقای بایدن در این سفر ابتدا به اسرائیل و کرانه باختری می‌رود و سپس در عربستان سعودی علاوه بر گفتگو با مقام‌های این کشور در نشستی با حضور سران شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس، عراق، مصر و اردن شرکت خواهد کرد. جک سالیوان، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، توسعه نقش ایالات متحده در خاورمیانه را از مهمترین اهداف این سفر عنوان کرد.
Tomorrow President Biden will depart on a trip to Israel, the West Bank and Saudi Arabia.
This trip President Biden به اسرائیل، کرانه باختری و سپس عربستان سعودی خواهد رفت و در نشست سران برخی کشورهای خاورمیانه شرکت خواهد کرد. این سفر نقش حیاتی آمریکا در منطقه راهبردی خاورمیانه را توسعه خواهد داد. نقش ما امروز با 20 سال گذشته که جنگ عراق را آغاز کردیم متفاوت است. با توجه به اینکه امروز جهان از لحاظ جو سیاسی به ویژه در مناطق اقیانوس هند، اقیانوس آرام و اروپا رقابتی تر شده، ما نیاز به ادامه حضور گسترده در خاورمیانه داریم. این منطقه به شکلی عمیق با منافع جهان مرتبط است. اگر امروز برای خاورمیانه‌ای با صلح و ثبات بیشتر اقدام کنیم، سودش در آینده عاید آمریکا و مردمش خواهد شد.
سفر رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه در میانه ادامه چالش‌ها در منطقه و همچنین صف‌بندی‌های جدید صورت می‌گیرد. فعالیت‌های منطقه جمهوری اسلامی یکی از این چالش‌هاست که بنابر اعلام مقام‌های آمریکایی، آقای بایدن در دو ایستگاهش در این سفر درباره آن گفتگو خواهد کرد. جک سالیوان، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، در این باره گفت:
منطقه همچنان آکنده است از چالش‌ها و تهدیدهای ناشی از ایران و گروه‌های تروریستی فعال در چند کشور. تنش در سوریه به پایان نرسیده، حقوق بشر و آزادی‌ها هم از جمله چالش‌هاست. از همین رو آقای بایدن معتقد است جایگزینی جز گفتگوی رو در رو و دیپلماسی وجود ندارد.
این سفر در حالی صورت می‌گیرد که روابط اسرائیل با کشورهای منطقه در حال گسترش است و به دنبال برقراری روابط با دیگر کشورها از جمله عربستان سعودی نیز هست. از سوی بنابر گزارش‌های منتشر شده، گفتگوهایی برای برپایی سامانه دفاعی مشترک در خاورمیانه به منظور مقابله با آنچه تهدیدهای ایران نامیده شده در جریان است. آخرین موضع از سوی جمهوری اسلامی درباره سفر آقای بایدن توسط محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مطرح شد.
تبدیل شدن به مجری سیاست‌های اسرائیلی در منطقه یک خطای تاریخی و راهبردی از سوی رئیس جمهور آمریکا خواهد بود که قبل از هر کس به ضرر دولت بایدن تمام خواهد شد. بی احتیاطی در توسعه ناتو به شرق و نادیده گرفتن هشدارهای ژئوپلیتیکی قدرتمند در این باره منجر به آغاز جنگ اوکراین شد و اکنون نیز همان بی احتیاطی در قبال منطقه حساس خاورمیانه و خلیج فارس در حال رخ دادن است.
از آغاز ریاست جمهوری آقای بایدن روابط آمریکا با عربستان سعودی رو به سردی گرایید. چند پرونده در این زمینه اختلاف برانگیز بود. جنگ یمن و ماجرای قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگار سعودی در کنسولگری کشورش در استانبول از جمله این پرونده ها هستند. اکنون اما آقای بایدن اعلام کرده که به دنبال تقویت شراکت استراتژیک با عربستان سعودی است. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا در این باره گفت:
رئیس جمهوری از سخنان سابق خود عذرخواهی نکرد، اما مسئله این است که ایالات متحده منافع مهمی از جمله در همپیمانی با عربستان سعودی دارد. از دیگر مسائلی که باید بر آن تمرکز کنیم توسعه صلح در منطقه، ادغام اسرائیل در آن و پایان دادن به جنگ یمن است. همانطور که پیشتر گفتم، امنیت انرژی و غذا در جهان و مسائل مهم دیگری هم مطرح است.
با توجه به برنامه‌های اعلام شده و واکنش‌هایی که تاکنون صورت گرفته، سفر رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه می‌تواند آغازگر صف‌بندی‌های جدید در سطح منطقه و حتی جهان باشد.
از ایلیا جزائری شنیدید درباره سفر قریب الوقوع جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه. اما اجازه بدید در اینجا فرصتی که فراهمه نظر یک استاد علوم سیاسی دانشگاه بار ایلان در این ارتباط رو بشنویم. ایتن گیلبوا:
اسرائیل and the Sunni Arab countries are expected Biden.
اسرائیل و کشورهای عرب سنی از بایدن انتظار دارند پایبندی بدون تردید آمریکا برای ادامه حضور در خاورمیانه را اعلام کند. در درجه اول برای سرپرستی ائتلاف دفاعی و سپس پشتیبانی از کشورهای منطقه در برابر تروریسم، خشونت و سیاست‌های ایران در منطقه. اسرائیل انتظار دارد که بایدن میزان اهمیت اسرائیل برای آمریکا و همچنین نزدیکی روابط میان دو کشور را نشان دهد، در نشست جده موفق به تشکیل ائتلاف دفاعی شود و برای برقراری روابط میان عربستان سعودی و اسرائیل تلاش کند.
of Saudi Israel relations. شنیدید از ایتن گیلبوا، یک استاد علوم سیاسی دانشگاه بار ایلان در خصوص سفر جو بایدن به خاورمیانه.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما اولین تصویر از تلسکوپ فضایی 10 میلیارد دلاری اداره ملی هوانوردی و فضایی آمریکا ناسا نمایی از کنج کیهان را نشان داده است. این تلسکوپ که به یاد مدیر ناسا در عصر ماموریت‌های آپولو جیمز وب نام داره، اواخر سال میلادی گذشته به فضا فرستاده شد و جزئیات بیشتری رو در اختیارمون می‌گذاره. بکتاش خمسه‌پور:
اولین تصویر از تلسکوپ فضایی 10 میلیارد دلاری جیمز وب ناسا دوشنبه رونمایی شد که به بشریت امکان می‌دهد نگاهی نزدیکتر به طلوع زمان و گوشه کیهان داشته باشد. این تلسکوپ که به یاد مدیر ناسا در عصر ماموریت‌های آپولو جیمز وب نام دارد، به گفته ناسا واضح‌ترین تصویر تاکنون از کیهان آغازین را آشکار ساخته که به 13 میلیارد سال پیش باز می‌گردد. این تصویر که طی مراسمی در کاخ سفید واشنگتن با حضور جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا منتشر شد، امروز سه‌شنبه با رونمایی از 4 عکس کهکشانی دیگر از آن تلسکوپ دنبال خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا در مراسم یاد شده گفت که این تصاویر می روند تا به جهان یادآوری کنند که آمریکا می تواند کارهای بزرگی انجام دهد.
These images are going to remind the world that America can do big things.
مدیر ناسا بیل نلسون گفت تصویر اولیه که صدها لکه، رگه، مارپیچ و چرخه های سفید، زرد، نارنجی و سرخ را نشان می دهد تنها ذره ای اندک از جهان است.
And you're seeing just a small little portion of the universe.
مدیر ناسا خاطر نشان کرد نوری که بر یکی از آن مشخصات کوچک دیده می شود بیش از 13 میلیارد سال در سفر بوده و افزود که پس از این اولین تصویر گذشته دورتر هم دیده خواهد شد، چون تصاویر دیگر حدود 13.5 میلیارد سال پیش را نشان می‌دهند و اشاره کرد از آنجا که دانسته شده جهان نزدیک 14 میلیارد سال دارد، نتیجه گیری کرد که تقریبا آغاز کار جهان دیده می‌شود.
And by the way, we're going back further because this is just the first image. They're going back about 13.5 billion years. And since we know the universe is 13.8 billion years old, we're going back almost to the beginning.
تلسکوپ فضایی جیمز وب، بزرگترین و پرتوانترین تلسکوپ جهان، در دسامبر 2021 میلادی، 7 ماه پیش از گویان فرانسه در آمریکای جنوبی به فضا پرتاب شد و 1 ماه بعد در ژانویه 2022 به محل دیدبانی خود در 1,600,000 کیلومتری زمین رسید. سپس کارشناسان آینه های تلسکوپ را میزان، موجیاب های فروسرخ را برای کار به اندازه کافی سرد و ابزارهای علمی را تنظیم کردند. همه ابزارها را یک آفتابگیر به اندازه یک زمین تنیس پوشش و خنک نگه می دارد. تصاویری که قرار است امروز سه‌شنبه منتشر شود نمایی از یک سیاره گازی عظیم در بیرون از سامانه خورشیدی، تصاویری از یک صحابی که در آن ستارگان زاده و از دنیا می روند و به روز رسانی تصویری از 5 کهکشان تنگاتنگ خوشه رخصان به دور یکدیگر را در بر می گیرد.
از کهکشان و کیهان و مسائل اینجوری عبور کنیم، برسیم به موج گرما در اروپا با شهرام میریان.
یکی از کشورهای جنوبی اروپا ایتالیا است که هفته هاست از گرمای شدید و خشکسالی رنج میبرد. بارش بسیار کم باران به ویژه در شمال ایتالیا ذخایر آبی این کشور توریستی و گردشگری را با بحران تازه‌ای روبرو ساخته. صرفه‌جویی در مصرف آب دولت ایتالیا را واداشته حتی فواره‌های بسیاری از میادین شهرها قطع شود. به ویژه در برخی از 5 منطقه شمالی ایتالیا وضعیت اضطراری اعلام شده، آب جیره‌بندی و آبیاری درختان میوه هم ممنوع شده. در چنین اوضاع احوالی نیروهای آتش نشانی هم در جنوب ایتالیا در تلاشند آتش سوزی جنگل‌ها را مهار کنند. اسپانیا، دیگر کشور جنوبی اروپا، به دلیل موج شدید گرمای زودرس در یک وضعیت بحرانی به سر می‌برد. دمای هوا در برخی از نقاط این کشور توریستی به بالای 40 درجه رسیده. به نوشته روزنامه‌های امروز، گردشگران اگرچه از هوای ناب تابستانی با مصرف زانگریا، نوشیدنی الکلی معروف اسپانیا، لذت فراوان می‌برند، ولی چنین هوایی برای ساکنان بومی و محلی بیشتر مناطق این کشور عذاب‌آور است. از طرفی خشکسالی و وزش بادهای شدید نیز باعث افزایش آتش سوزی در جنگل‌های اسپانیا شده. به نوشته روزنامه‌های امروز، تا 10 روز پیش نزدیک به 250 مورد آتش سوزی بزرگ در اسپانیا رخ داده و در مجموع حدود 82 هزار هکتار از جنگل‌ها طعمه آتش شدند. پرتغال، کشور همسایه اسپانیا، برای مدتی طولانی از آتش سوزی جنگل‌ها در امان بود، ولی موج گرمای بیش از 40 درجه که از شنبه این هفته آغاز شده، 36 مورد آتش سوزی فعال در کشور گردشگری پرتغال به ثبت رسیده. به این دلیل دولت پرتغال برپایی چادر و اقامت گردشگران در جنگل‌ها را ممنوع اعلام کرده. سوای این مصائب، کاهش بارش باران در پرتغال میزان آب مصرفی مردم در سدها را به حداقل رسانده و برای مقابله با این وضعیت فعالیت نیروگاه‌های برق آبی محدود شده. در میان کشورهای جنوبی اروپا، اما یونان وضع نسبتاً خوبی داشته و در آخر هفته گذشته باران شدیدی تمامی نقاط این کشور را فرا گرفت، ولی با این حال به گفته اداره هواشناسی یونان از 27 تیر ماه جاری گرمای 40 درجه به ویژه به جنوب این کشور راه می‌یابد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این مجله شامگاهی رسیدیم. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. فرصتمون زیاد نیست، پس شبتون بخیر.